علاءالدوله حاکم تهران رو باز گذاشته بود تا هر طور میتونه قائله رو ختم کنه. فلک کردن کسبه بازار مردم تهران رو عصبانی تر کرد تا اونها بیش از پیش به دنبال اشاره ای از سوی علما باشن. دکتر حسن قریشی، پژوهشگر دوره مشروطه:
وحدت دو عالم بزرگ به اسم سیدین سندین هم میگفتند که سید عبدالله بهبانی و سید محمد طباطبایی است.
مردم به اشاره علما در اعتراض به این رفتار علاءالدوله در مسجد جامع تهران متحسن شدند.
از چهارشنبه تا دوشنبه درون مسجد جامعه تهران و به ذکر عزاداری گاهی از مسجد می آمدن بیرون، به سینه زنی می پرداختن و یک روز که بیرون آمدن درگیری پیش اومد و باز عده‌ای از مردم به شهادت رسیدن.
علما که متوجه دست‌های پنهان برای ایجاد اختلاف شدند، به سمت حرم حضرت عبدالعظیم رفتن و اونجا متحسن شدند. این واقعه در تاریخ مهاجرت صغرا نام گرفت. حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه:
دو تا خواسته بسیار مهم و اساسی و کلان تو این خواسته های متحسنین مهاجرت صغرا هست که یکیش اجرای احکام شرع بدون ملاحظه از احدی و یکم تأسیس عدالت خانه.
متحسنین حرم حضرت عبدالعظیم با قول مساعد مظفرالدین شاه برای اصلاح امور تحسن رو تموم کردن و به تهران برگشتن، ولی 6 ماه گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. در و دیوار شهر پر از شبنامه هایی شد که مضمونشون یکی بود:
در پی آنند که در میان علما و آقایان سنگ تفرقه و نفاق اندازند تا برخر خود سوار شده به این یک مشت فقیر بیچارگان گرسنه را در جلوی مرکب کامرانی و شهوت پرستی خود پیاده بدوانند. چگونه می شود از مصدر منیع سلطنت کبرا امری صادر و به امضای صدارت عظما برسد و قراری داده شود که به اجرا نرسد؟
اینجا اتفاق دیگه افتاد که باعث شد فرمان مشروطه به امضا نزدیکتر بشه. مهاجرت اعتراضی علما به قم و تحصن در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اقدامی که مهاجرت کبرا نام گرفت. حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام:
مهاجرت علما تعبیر استعاریش این بود که یعنی شرایط برای زندگی مؤمنانه و متدینانه در تهران فراهم نیست، گویا که در تهران نمی شود زندگی کرد و به تکالیف دینی عمل کرد.
شهادت طلبه جوونی به اسم شیخ عبدالحمید به دست قزاق‌های درباری خون مردم رو بیشتر به جوش آورد. از طرف دیگه سفارت انگلیس هم دست به کار شد تا مردم به مشروطه برسن، مشروطه‌ای که انگلیس برای منحرف کردنش برنامه داشت.
چون تهران از علما خالی شده بود، مردم هم بیپناه شده بودن، میترسیدن و البته انگلیسی‌ها هم میترسوندن اینها رو و درهای سفارت باز شد و حتی طبق اون چه در منابع آمده از قبل هم گویا انگلیسی ها برای این کار برنامه ریزی کرده بودن.
مردم بیخبر از همه جا به سفارت انگلیس پناهنده شدن و از دیگهای سفارت پلو خوردن، غافل از اینکه روباه پیر آش دیگهی برای ایران و ایرانی بار گذاشته. جالب اینجاست که اولین بار لفظ مشروطه تو همین سفارت خونه باب شد، در حالی که مردم اصلا از مفهومش سر در نمی آوردن. مهاجرت علما به قم و فشار مردم مظفرالدین شاه رو مجبور به امضای فرمان مشروطیت کرد.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از همکار عزیزمون آقای حسن حیدرزاده که این بسته صوتی رو تهیه کردن و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم برنامه خودتون یعنی برنامه دیار سلمان رو شنیدید. عوامل شتابزای مشروطیت و همچنین بررسی روزنامه‌ها و کتاب‌هایی که زمین‌های فکری مشروطیت رو به وجود آوردن موضوع برنامه امروز ما بود و ما در این برنامه گفتگو کردیم با جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده. انشالله در برنامه بعد هم همین موضوع رو پی می‌گیریم. شما شنوندگان عزیز میتونید برنامه دیار سلمان رو پیگیری کنید و از این برنامه استفاده ببرید و اگر مایل هستید که سایر برنامه‌ای که پخش شده رو بشنوید میتونید به سایت رادیو معروف رجوع کنید. به نشانی radiomaruf.ir آرشیو برنامه دیار سلمان موجود است که انشالله مورد بهره شما قرار بگیره. تا سلامی دوباره، خداوندیار و نگهدار شما.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن. دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم.
نکاتی از جناب آقای دکتر فلاح زاده شنیدیم درباره تاریخ و تمدن ایران پیش از اسلام در برنامه دیار سلمان که انشالله مورد استفاده و پسندتون قرار گرفته باشه. به ساعت 4:05 بامداد شنبه 20 دی ماه سال 1399 رسیدیم و دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت رادیو معارف به مدت 30 درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی رو بشنوید در برنامه مبانی فقاهت.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. کلام در تعادل و ترجیح رسید به اخباری که سرنوشت خبرین رو بعد از تعادل بیان میکنه. گفتیم در اینجا 4 طایفه از اخبار داریم. اخباری است که میگه حکم نهایی تخییر است. طایفه دوم اخباری بود که میگه حکم نهایی عمل دعوت هماست. طایفه سوم اخباری بود که می گفت حکم نهایی العمل و بالاحوت بدون تغییر به خبرین، که شر اینها رو دادیم. و اما باقی من طایفه چهارو و اون اخذ به احدث است، اون خبری که تازه تره. بنابراین ازا تهار ازا اخذ به خبر احدث، حدیثتر، جدیدتر اخذ به اون می کن. و روایاتی که دلیل بر این معناست 4 روایته که 3 روایتش پشت سر هم است، حدیث 7 و 8 و 9 از همون باب 9. حدیث رو میخوانم. غالب اینها اسنادش ضعیفه، شاید کی صحیح باشه. عن الحسین ابن المختار، حدیث 7 رو میخوانم، 7 باب 9 از ابواب صفات قاضی و جلد 18 رسائل. عن الحسین ابن المختار عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث مرسل است. قال، امام سؤال فرمود، ارعیت که لو حدثت که به حدیث الام، میگن ارعیت که به معنی اخبرنیه، اخبرنی، به من خبر بده. البته معنی دیگم معنی همون رؤیت هم شده، ولی خیلی از مفسرین ارعیتم میرسن میگن یعنی اخبرونی، اخبرنی معنیش این میشه، ارعیت که لو حدثت که به حدیث الام ثم جئتنی من قابل، سال آینده، قابل سال آینده است، فحدثت که به خلافه و ایه ما کنده تأخذ، کدامش عمل میکنی؟ متناقض بودن، متعارض بودن. قال کنت آخذ بالاخیر، من دومی رو میگیرم، به دومی عمل میکنم. فقال لی رحمک الله، خدا رحمتت کنه، جواب صحیح دادی. معنیش این است که ذات عارضا الخبران یؤخذ بالاحدث. حدیث 8 این باب، عن المعلب بن خنیس، ما محل ابن خنیس میدانید محل بحث است. احادیثی در ذم معلا، احادیثی در مدح معلا وارد شده، خیلی مختلف است. رجالیین هم نجاشی تضعیف کرده، خلاصه تضعیف کرده و بعضی هم توصیف کردن. معلا محل بحثه، معلا عجمی است، اصلا ایرانی است و رفته است در اون صفحات و از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده. گاهی مسائل غلو گوی ازش نقل کردن و لذا بعضی ها خوشبین بهش نیستند و بعضی هم خوشبینند. حالا از کلمه حدیث قالبش این چارتا که میخونیم قالبش ضعیف، اون تا متعدده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا جا حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم با ایهما نأخذ، حدیثی از اول شما حدیثی از آخر شما بیا، کدامش اخذ کنی؟ فقال خذو به حتی یبلغکم عن الحی. یعنی چه خذو به؟ ضمیر بهی به کدام برمیاد؟ اگر بخواهیم ضمیر به عقرب برگردونیم به آخرکم میاد. بایه ما نخود این حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم، ضمیر اگر به عقرب بخواد برگرده به ان آخرکم برمیگرده، یعنی به احده. حتی یبلغکم عن الحی، خود اون هم دلیل بر این است که احدث رو بگیریم، عن الحی، عن الامام الحی. بنابراین یحتمل، زیلش هم فرمود فان بلغکم عن الحی فخذوا بقوله، اگر از حی امام حی چیزی آمد از او بگیرید. این تأیید میکنه که باید جدیدتر رو گرفت. ثم قال ابو عبدالله، این جمله رو به خاطرتون بسپارید، من میخوام ازش استفاده کنم. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم، ما شما رو وارد نمی کنیم مگر در چیزی که برای شما وسعت داشته باشه، صلاح شماست، قدرت شماست، توانایی شما. حدیث نو هم پشت سر این است، مرسله کلینیه و بسیار بعید من میبینم حدیث دیگری غیر از اون حدیث باشه. قال الکلینی و فی حدیث آخر خذو بالاحدث، فی حدیث آخر خذو بالاحدث، اونی که جدید تره بگیرید. و اما حدیث ایوده عن هشام ابن سالم عن ابی عمرو الکنانی، این سند این حدیث همش خوبه، فقط این ابی عمرو کنانی بود که اگر این ابی عمرو بی اشکال باشه تنها روایت معتبر همینه، اگر ابو عمرو کنانی هم اشکال داشته باشد که دیگه سالمی در اینها نمیمونه، مگر تضافر اینها رو معیار قرار بدید. قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا با عمرو ارعیت لو حدثتك بحدیث او افتیتك بفتیا ثم جئتنی بعد ذلك فسألتنی عنه فاخبرتك بخلاف ما كنت اخبرتك او افتیتك او افتیتك بخلاف ذلك بایه ما كنت داخل، کدامش میگیری؟ دومی یا اولی؟ قلت به احدثه ما، اون نوتر جدیدتر. و ادع الاخر، قدیمی رو رها میکنه. فقال قد اصبت یا با امر، حالا این زید دقت کنید که نقاب از شهره این احادیث بر میداره و نشان میده که اینها ناظر به کجاست. قد اصبت یا با امر اولله الا ان یعبد سر، اما والله لئن فعلتم ذالک انه لخير لي ولكم، ابى الله عز وجل في دينه الا التقيه، خداوند در دینش در شرایطی که هستیم جز تقیه از ما نمیخواد. حالا این چهار حدیث آیا واقعا میخواد بگه اگر حدیثان متعارضان شدن آخر کار تکلیف این است که اخذ به احدث کنیم یا مکتب دیگری میگه؟ جواب این است که از تعبیری که در زید حدیث ابو عمرو کنانی بود و و تعبیری که در ذیل اون حدیث هشت بود که می فرمود لا ندخلکم الا فیما یسعکم، از این تعبیر استفاده می شود که اینها ناظر به مقام تقیه است. در مقام تقیه باید اونی به انتخاب کنید که امروز میگم، چون تقیتون در اینه، وظیفتون در اینه. ائمه علیهم السلام به اختلاف ظروف و شرایط در اون دوران بسیار تاریک در مقابل اون افراد بسیار بیرحم گاهی مساله ایجاب میکرد یه دستور خاصی بدن به اصحاب و یارانشون، امسال بگن این کار کنی، سال آینده یه شرایطی هست آسانتر از گذشته بوده حکم واقعی رو بهشون میگن، یا سال آینده شرایط سختتر بوده حکم تقیه رو میگن. تقیه برای سائلین نه برای قائل که امامه. بدیهیست در یه چنین شرایط و ظروفی اصحاب و یاران باید اون حدیثی را بگیرن که احدثه، یعنی اون است که فعلا معیار کاره، اون است که طبق شرایط زمانه. بنابراین این ناظر به مسئله جهت الصدور، همون جنبه تقیه و لا تقیه، و ربطی به مسئله تعادل، این که اگر تعادل باشه حکم نهایی چیه، هیچ بحثی راجع به حکم نهایی نداره. ما هم قائلیم اگر تقیه باشد باید اون روایتی که اقرب به تقیه هست و در ظروف تقیه صادر شده است باید اونو گرفت. ما همین و همین ما یا اگر هاز المعنا، این هم دقت کنیم، این است که این روایات مال اونجاییست که قطعی و سنده. میگه ارعیت لو حدثت که به حدیث الان، من امسال یه حدیث گفتم، یعنی بلاواسطه از دولب مبارک امام شنیدی، ثم جئتنی من قابل و حدثت که به حدیث آخر، سال آینده آمدی حدیث دیگری من برای تو گفتم. خبرین زنیه این که نیدی، این قطعی و صدوره، بلا واسطه از امام شنیده. لابد قطعی و صدور اگر چیزی باشه تو یا دلالتش هست یا جهت صدور است که تقیه و لا تقیه است. خود این که مسئله مال جاییز که روایت این قطعی و صدور است و خودش از امام شنیده است، این شاهد بر این می شود که لابد جهت صدور اشکالی داشته، یکی تقیه بوده یکی لا تقیه، یا یکی تقیه بوده یکی اشد و تقیه، یکی اخف و تقیه. و علی کل حال باید طبق شرایط فعلی عمل بشه. توجه هم خیلی خوب، هذا کله اولا، همین حرفی که زدیم برای جواب طایفه چهارم، این اولا. ثانیا اشکال دومی که به این طایفه وارد می شود این است که شاید محتوای این روایات، اگر صرف نظر کنیم از حرفای گذشته که نمی کنیم، اگر صرف نظر کنیم شاید می خواد احدثیت رو جز مرجحات قرار بده، یعنی هذا من المرجحات. حالا اگر این مرجح به دست نیامد چی؟ نفهمیدیم کدام احدثه کدام غیر احدثه. وقت با چیکار کنیم؟ باز حاکم اون احادیث تخییره، حاکم احادیث تخییره. پس سلمنا که احدثیت معیار باشه، ولکنه من المرجحات اذا ثبت، اما اذا لم یثبت باز باید بریم سراغ تخییر که روایات اصلی ماست. خب حالا یه جنبندی بکنیم از مجموع این طوائف اربعه که به این شکل ما مطرح کردیم، و ما از مجموع این بحثایی که گفتیم معلوم شد که هیچ راهی صحیح‌تر از تخییر نیست. همون چیزی که ظاهراً مذهب مشهور است که اینها قائل به تخییر شدن عند تعارض خبره. احادیث عدیده‌ای هم داشت، ولی نه با اون لحن مبالغ آمیز مرحوم شیخ که متواتر یا کلم متواتر باشه، نه، احادیث متواتر کلم متواتر نبود، متضافر بود، متعدد بود و یکی دو تاش سالم بود، سالم یکی دو تا از این احادیث بود، ولی خب همون یکی دو تا کافیه. عمل مشهورم که ظاهرن پشتوانه شه، بنابراین ازا تا و زل خبران، حالا یا مرجع به این احمان نباشه یا قائل به استحباب مرجعات بشیم تا برسیم به که یا مرجعات واجب است یا مستحب است که اختلاف درش هست. مرحوم آخون اصرار دارد که نه واجب نیست، اگر هم باشه لعل مستحب باشه. حالا منهای این که مرجعات شهادی داره واجب یا مستحب، هرچه بود بالاخره آخر که میخواییم تصمیم گیری بکنیم بالاخره باید تخییر قائل شد. خب پس اصل تعارضا تساقطا در خصوص خبرین ظنیه شکسته شد و نتیجه تخییر شد در خبرین متعارضه، اصل تساقط شکسته شد و تخییر شد. این نظر مبارکتون باش. حالا بقیه هنا امورون، من یه جمله گیرم فراموش کردم عرض کنم، یه جواب سومی هم این احادیث خزو الاحدث داشت و آن این است که این مال زمن الحضوره. می فرماد حتی یبلغ کمن الحج، اما زمان غیبت که ما انتظار نمیتونیم بکشیم حتی یبلغ کمن الحج. بلا هزا این اشکال هم در احادیث احدث هست. بقیه هنا امورون، امر اولی که در اینجا داریم این است که آیا از این اخبار تخییر چی استفاده میشه؟ اینا تعبده؟ یا بگیم نه اینا دلیل بر این است که اخبار حجت از باب سببیته، یعنی بیاییم به دلالت التزامی برگردیم به مسئله سابقه، بگیم چون میگه تخییر لابد به خاطر این است که اخبار حجت و نباب سببیه، و گفتیم نتیجه سببیت تا رضا تخییر عدد تعارض و تخییر. آیا این چنینه؟ تعبد است، تعبده. خبر حجت از باب طریقیته، تعارض هم باید تساقط بشه، تعبد هم مصلحتی داشته، ما نمیدونیم به ما گفتن تخییر یا نه. بگیم اینا به دلالت انتظامیه دلالت میکنه بر مسئله سببیت. منده از سببیت قسم چهارم بگیم که نگن تصویب باطل است، همون مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه رو بگیم که بر چسب تصویب باطل به ما نچسبونن. یا نه احتمال سوم این است که بگیم تخییر شاید مطابق قاعده باشه در اینجا، در این که سببیت قائل نیستیم طریقیت هم قائلیم، مطابق قاعده است، میشه یحتمل. حالا بحث بنابراین سه تا احتمال شد، یه احتمال این که تعبد خالص باشه، یه احتمال این که کاشف از سببیت باشه، سببیت سلوکیه، و یه احتمال هم این است که نه، نه تعبد است و نه کاشف از سببیت سلوکیت، بلکه طریقیت قائلیم ولی در این حال یه خصوصیتی داره اینجا که ازش تغییر استفاده میشه نه تساقط. حالا وچه هر کدام از اینها رو بگیم ببینیم نتیجهش چی میشه. اما اینکه تعبد است وچهش همانه که ما ثابت کردیم علل قواعد ذات آرزا تساقط را، ائمه علیهم السلام به ما فرمودن تخییر تعبد بیداست دیگه، هر چیزی که خلاف قواعد بود تعبد دیگه. قاعده میگه تعارضا تساقطا، این بر خلاف قاعده میگه. قاعده عقلیه میگه تعارضا تساقطا، این بر خلاف قاعده عقلیه، هر چی بر خلاف قاعده عقلیه است تعبده. خب این تعبد. و اما این که بگیم اینا کاشف از سببیت، بعضی از عبارات تخییر که سابقا خوندیم می فرمود به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک یا کانم ثوابا، هر کدامش عمل بکنی من باب تسلیم، این کلمه من باب تسلیم معنا داره. روایت چند بود من باب تسلیم؟ روایت شش. بعد روایت کلینی بود، غیر از اونم هست. بعد یه ما اخذت من باب تسلیم و سعج، یکی هم 39 اونم همین بود. آخرش میفرمود در یه ما اخذت من باب تسلیمه خانه سوابا. خب این بعیه ما خستم این باب تسلیم، این یستشم منو سببیتو کنن مصلحتی در اون تسلیمه، این که تسلیم کلام معصوم هستی، خود این قیمت ده، خود این مصلحت ده. نمیگه بعیه ما خستکان سوابا، نه، یه من باب تسلیمی هم داره. خود تسلیم بودن در مقابل کلمات ائمه علیهم السلام، احترام گذاشتن، خود این مصلحت داره یا نداره؟ این شبیه همون حرفی است که در باب اخبار من بلغ میگن، یعنی کسی که اخباری وارد بشود، خبری عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فعمله انتماس از ذلک الثواب، عمل کند به اون به خاطر اینکه به اون ثواب برسه. اطاعت قول پیغمبر، احترام به قول پیغمبر، یه تعبیراتی که از این احادیث من بلغ استفاده میشه، یه همچین چیزی هست که ما میگوییم ثواب همون ثواب انقیادی، خود انقیاد در مقام انقیاد برآمدن، خود این دعوای مصلحت هست. همه مصلحت سلوکیه میشه، نوعی مصلحت سلوکیه میشه. اصلا احترام به کلام پیغمبر و کلام ائمه معصومین، خود این دارای مصلحت، خود این نوعی فضیلت. من نمیگم قطعا این تعبیر دلالت داره بر سببیت، من میگم یه استشمامی میشه. بعیه ما خستم این باب تسلیم و سعک یا کان سوابا، این استشمام منه. علا کل حال، آیا این استشمام کافیه؟ دلیل قانع کننده است، به خصوص اینکه در دو خبر است که هر دو ضعیفه. یه خبر است خبر احتجاج تبرسیه که مرسله، یکی هم روایت کلینیه که اونم مرسله. صدر روایت هم که مربوط مستحباته، روایت 39 صدرش هم که مال مستحبات، صدر هم که مرسله. روایت شش هم که روایت کلینی بود، اون هم همین بود. روایت باب 21 هم اونم مال مستحبات، مال امام علی ابن موسی رضا، اونم بعیه ما شعتا و سعک الاختیار من باب تسلیم و الاتباع و رد الى رسول الله، اون که دیگه غلیظتر هم هست، من باب تسلیم و الاتباع و رد الى رسول الله، اینو میگه. تعجب و اتفاقا این ماله مستحباته که نهی اعافه و نهی کراهت و امر استحبابی و فعلاهازا. به فرض که این تعبیرات هم دلالتی داشته باشه، نه سند اینها کافیست و نه دلالت اینها، دوتاش که در ذیل مستحبات است و دوتاش که جز مرسلات است و نمیتوانیم از مجموع اینها چیزی بفهمیم. خب فتلخص من جمیع ذلک، این که تا اینجا ما نتوانستیم سببیتی از این احادیث در بیاریم، و اما احتمال این که این از باب تخییری باشه که علی القاعده است، ولو طریقیت هم قائل باشه، تخییری که با طریقیت نیست، بگیم اینا مال اونجایی است که خود دقت کنیم، توجیهش رو دقت کنیم، بگیم اینها مال اونجایی است که احدهما قطعا صادر شده، یقینا احدهما صادر شده، احدهما کاذب صادر نشده. خب احدهما که صادر شده، من میدونم یه امر وجوبی دارم، آیا به این یکی یا به اون یکی؟ عقل چی حکم میکنه؟ میگه تخییر، چون قطع به ورود حکم الهی در اینجا داریم، از قبیل دوران الام بین المحضورین، البته در اون جایی که احتیاط ممکن نشه، اگر احتیاط ممکن نشه بحثی نداره، اما اگر احتیاط ممکن نشود دوران الام بین المحضورین، هم طریقیت هم تخییر. منتها تخییران علی القاعده، تخییران من باب دوران بین المحضور.